فکر نکنم بالاخره خالی از عادت بد باشه. البته کسی مکفره ذات یگانه ما و شما هر کدوم مشکلاتی داشتیم، یا مشکلی که قصدن انجام شده یا مشکلی که بالاخره از دست ما انجام شده. مشکلی که ما داشتیم حقیقت امر خود من شخصا بگم در جامعه فعلی ما زندگی میکنیم نجات پرستی و قوم پرستی زیاده. من عادت داشتم که خیلی علاقمندی به نجات پرستی، قوم پرستی، سمت و مذهب پرستی فلان و گپ و سخنان داشتم. اولا داشتم، تازه که خود بودم نمیفهمیدم. اولا به خاطر از اینکه خود کلانا میشیشتیم نشست و برخاست میکردیم، هر که حرف میزد و اینا ها، بعد خوشخوشک پیش خود خواهد زدم برادر همین گپ و سخنایی که به حساب نجات و سمت و قبیله و اینا میزنن تا بال به افغانستان ما شما نتیجه بخش نبوده، مؤثر نبوده، بلکه متاسفانه همین فعلا حالت بعد این که ما داریم از نتیجه همونه دیگه. خوشخوش طوری شد که با کسایی که همی کارار میکردن بس و مقایسه میکردیم. به خاطر از او الحمدلله همی عادت خود به خود از بین رفت. حتی کسای هستن دوستای اینه که به من 10 سال میشه، 5 سال میشه دوستا به من، من نمیفهمه که من شیعه یا سنی، من متوجه نمیشه که من تاجیکم یا پشتونم یا ازبکم یا هزاره، متوجه مگر اینکه کسی خیلی خودم نشسته بر خواست کرده باشه از این طرف و طرف متوجه شده باشه. در غیر صورت ایت ظاهرا نه.
چی چیزی دقیق باعث شد که شما به این نتیجه برسیم که از بعضی مسیرهایی که ما میریم، بعضی راهایی که ما حالا به فکر ما آمده که انتخابش بکنیم یا انتخابش کردیم که نتیجه مطلوب و خوب نداده برگردیم؟
خودم شخصا پدرم سواد نداره، چه از چند کلاس خوانده باشن ما وقت سابق، مادرم همچنان یگانه نفره که البته سواد کافی هم کنه داریم، بل بالاخره به درس رجوع کردم. از فامیل خود من شخصا من اولین نفر خود من بودم که بعد از او همشیرا بوده و اینا، من برادرم از خود ندارم. جامعه که زندگی کردم زندگی میکنم، درس خواندم و خود دوست و رفیق و اینا، من خود من شخصا به طور مثال میزنم مکتب خواندم شکر، پوانتون تمام شده شکر، بالاخره حساب ماستری اقدام کردیم، این طرف و طرف تا بیرون از کشور تجربه داریم، کشورهای مختلف تجربه‌ای که به من شده. وقتی آدم به یک جامعه جدیدی روبرو میشه بعد متوجه میشه که ما چی داریم چی نداره، متوجه شدن. من مثال میزنم 4-5 سال من افغانستان نبود، بعد متوجه شدم ما خیلی بدوریم، از علوم اصلی بگیریم از چیزهای اصلی که هیچ چی نداره، هیچ چی کلا. از مسئله موضوعات دینی و اسلامی عقیده بگیم اسمن هستن، اما در عمل متاسفانه بگیم نه. دیگه این چیزیه که خود به خود بالاخره هم تجربه‌ای که برای انسان پیش میشه از زمان طفولیت، از زمان مکتب و مدرسه و پوانتون و کورس و نشست و برخاست با آدم‌های مختلف.
سلامت باشین جناب آقای خلیق، وقت شما خوش و خداوند نگهدار شما.
تشکر، یک دنیا سپاس از شما همچنان، یک دنیا سپاس.
شما از سبک زندگی سالم صحبت میکنیم، دختر رو تحصیل نمیتونن، کل فامیل چرتون رد میشن، عملیات جراحی فرزند پیسه به کار داره و نیست، پدر و مادر آسی میشن، نفری بیگناه بندی شدن، چند نفر و چند خانه جگرخونش هستن، زمین آفت زده و حاصل امسالش نیست شده، دستش خالیست، دلش پر از درد. به نظرتان سبک زندگی سالم بر چه اساسی میتونه استوار بمانه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. صدف است مشهر مزار شریف. در شرایطی که زندگی زیر فشار بحران ها و بلاهای طبیعی قرار می گیرد، گاهی احساس میکنم هیچ کنترلی بر اوضاع نداریم، اما درست در این لحظه هاست که قدرت انتخاب واقعی ما شکل می گیرد. ما نمیتوانیم جلوی زلزله، سیل یا بحران های اجتماعی رو بگیریم، اما میتوانیم انتخاب کنیم که چگونه با آنها روبرو شویم. میتوانیم انتخاب کنیم که آرامشمان را حفظ کنیم، با دیگران امید بدهیم، یا حتی با یک رفتار مهربانانه قلب کسی را آرام کنیم. تاب‌آوری فقط صبر کردن نیست، تاب‌آوری یعنی این که در دل سختی ها هنوزم میخواهی ادامه بدهی، یعنی به جای تسلیم تصمیم میگیری، قوی باشی، دلگرم باشی و برای ساختن دوباره پیش قدم شوی. انتخاب ما در چنین شرایطی میتواند نقطه آغاز تغییر باشد، تغییر کوچک اما پرقدرت که از دل ناتوانی امید میرویاند. تشکر.
دوستان عزیز، در کنار شما هستیم. حدوداً 35 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه امروز روی موج جوانی و در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده یکی از بخش‌های برنامه باشید با اجرای خانم احمدی.
پند پنهان.
به نام خدای عزیز و مهربان، عرض سلام و احترام داریم و حضور شما شنونده های عزیز برنامه روی موج جوانی و بخصوص بخش پند پنهان. امروز هم با ضرب المثل هایی در کنار شمایی. میگن بعضیا شرم خورده و یک جک عوام رویش. این مسئله بر آدمای بیاب بکار میبرن. در ایران بیت آدما پر رو میگن، بی چشم رو هم میگن. در افغانستان در بعضی از مناطق بیروی هم بکار برده میشن. چشم سفیدم یکی از عباراتیه که بیت آدما گفته میشه. البته اصطلاح رویش زیاد شده را هم داریم. جناب دکتر صاحب اتونی یک داستان خیلی زیبا درباره آدم‌های بیروی و چشم سفید میگن که همراه هم میشنویم.
به نام دادار دادگر. اینو که الان گفتی یه چیز خاص، یه مسئله خاص یادم افتاد. گفت یه نفر بود، سه نفر رفتن توی باغ زردالو بچینن. خب زردالو ها دو قسم تقسیم میشن، یکی زردالوهای هلندر بهشون میگن، زردالوهای هلندر، زردالوهایی که کوچیک و خیلی هم شیرین نیست، ازش لواشک درست میکنن، هلندر. و یه زردالوهایی هم هست که شکرپاره بهشون میگن، شیرین. اینا رفتن نگاه کردن دیدن شکرپاره اصلا نیست، فقط یه درخت هلندر داره. یکیشون رفت بالا، دوتاشون پایین مونده بودن. اون از اون بالا میکند و واسه اینا میریخ، یهوی باغبون اومد، اون دوتا فرار کردن. یکیشون رفت زیر پای یه الاغ، یکیشون هم خودش رو انداخت توی جوب آب. باغبون اومد گفت تو کی هستی اینجا زیر پای الاغ؟ گفت من پسر این الاغم. گفت این که با ادبیات ملایم‌تری دارم میگم، گفت این که نره به قول معروف. گفت خب من از مامانم قهر کردم اومدم اینجا دیگه، از دیدین گرشکم مامانش قهر کرده اومدم اینجا. گفت هیچ، رفت دید یکی دراز کشیده تو جوی آب. گفت تو کی هستی؟ گفت من رو اینجا سگ گذاشته و رفته. رفت گفت تو کی هستی بالای درخت؟ گفت من بلبلم. گفت بلبلی؟ گفت آره. گفت یکم بخون ببینم. با صدای انکرالاصفات شروع کرد به خوندن. گفت خیلی مزخرف میخونی. گفت چه انتظاری داری؟ بلبلی که خوراکش زرداروی هلندر باشه از این بهتر نمیخونه. این اصلا یه مسئله، بلبلی که خوراکش زرداروی هلندر باشه بهتر از این نمیخونه. حالا یه کسی داره واسه یکی کار میکنه، واسه کارفرماش، کارفرما میگه چرا بیشتر کار نمیکنی؟ این موقعی که میخواد بگه مزدی بهم نمیدی که آخه کار بکنم، میتونه این مسئله رو براش به کار ببره. بلبلی که خوراکش زرداروی هلندره بهتر از این نمیخونه.
میگن گپ در گوشش نمیره. چقدر از زبان کسایی شنیدیم که از فرزند جوان خود گلایه میکنن و میگن هرچی که امرایش صحبت میکنم به گپم گوش نمیکنه، کار خودم میکنه. یا میگن که به اصطلاح خود به کری زده. ضرب المثل معروف در باره ایست که نرود میخ آهنین در سنگ. دکتر بهروز اتونی داستان این مثل بر ما و شما قصه میکنه.
سعدی گفت که کاروانی در زمین یونان بزدند و مال بی قیاس ببردند. بازرگانان گریه و زاری کردند و خدا و پیامبر شفیع آوردند و فایده نبود. چو پیروز شد دزد تیر روان، چه غم دارد از گریه کاروان. واسش فرقی که نمی کنه. لقمان حکیم در کاروان بود، یکی گفتش از کاروانیان، موعظه‌ای گوی و نصیحتی گوی، بلکه طرفی از مال ما دست بدارن، که دریغ است این همه مال بردن. و لقمان گفت دریغ است سخن حکمت با ایشان گفتن، آهنی را که موریانه بخورد، نتوان برد از او به صیقل زنگ. با فرومایه گفتن پند چه سود، نرود میغ آهنین در سنگ.
بله، داستان چند ضرب المثل را شنیدین. انشاءالله در برنامه های بعد بقیه ضرب المثل ها را خدمتتان تقدیم میکنیم. تشکر از همراهیتان با این بخش، همچنان در کنار ما باشید.
با یه عشق تو گیرم، اشاره کن بمیرم، دیگه نگم چقدر تو رو میخوام. عشقم خیلی ساده با یه چشمک، تموم قلبم و زدی به نامه. نگام کردی دلم ریخ، که شد شهر رو به هم ریخ، گرفتی رگ خوابم و تو دستت. دارم جامو تو قلبت، میخوام ساده بگم بهت، تو زیبایی نیومده رو دستت. نگام کردی دلم ریخ، شد شهر رو به هم ریخت، گرفتی رگ خوابم و تو دستت. دارم جامو تو قلبت، میخوام ساده بگم بهت، تو زیبایی نیومده رو دستت. با قلب بیقرارت، آخه زندگی کنارت یه چی دیگه. هوا تو دارم، تو یه سینه یادگاری، آخه دفمی نداری، تکی از بس، تکی از بس. نگام کردی دلم ریخ، که شد شهر رو به هم ریخ، گرفتی رگ خوابم و تو دستت. دارم جامو تو قلبت، میخوام ساده بگم بهت، تو زیبایی نیومده رو دستت. نگام کردی دلم ریخ، که شد شهر رو به هم ریخ، گرفتی رگ خوابم و تو دستت. دارم جامو تو قلبت، میخوام ساده بگم بهت، تو زیبایی نیومده رو دستت.
زندگی سالم امروز در برنامه روی موج جوانی در این رابطه با شما دوستان عزیز و جوان صحبت میکنیم. اما موضوع هفتگی ما قدرت انتخاب است. جسم و روح مکمل یکدیگرند و سلامت روح هم به اندازه سلامت جسم مهم است. اکثر مردم تصور میکنند سبک زندگی سالم و شاد فقط رژیم غذایی منظم، ورزش روزانه، پرهیز از سیگارت و مواد مخدر و دیگه بلا بدتر است. در حالی که کلگب این نیست. آدم زمانی میتونه ادعا کنه دارای سبک زندگی سالم و شاده که راهکارهایی مثل مثبت اندیشیدن، حفظ آرامش، ایجاد رابطه خوب با دیگران، پرهیز از استرس کاذب و این تو چیزا را داشته باشه. اینا را برای سلامت روح و روانش انجام بده.
بسم بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و شنونده های خوبی رادیو دری ایران. یک مثال کوچک هست، ما در ابعاد مختلف قدرت انتخاب را بسیار زود باید داشته باشیم نداریم متاسفانه. ممکن سلیقه و زندگی خودمان را در درون خانواده ها و انتخاب خودمان پیش ببریم، ولی افکار عمومی را در جامعه نمیتونیم خودمان کنترل بکنیم یا با قدرت و با انتخاب خودمان پیش برویم. متاسفانه یک چالش بسیار عمده است، ولی انتظار دارم که روزی ما قدرت انتخاب داشته باشیم، قدرت انتخاب داشته باشیم که بریم تحصیل بکنیم، بریم وظیفه انجام بدیم و موارد مرتبط به که متاسفانه ما در افغانستان در شرایط کنونی قدرت انتخاب به گونه شاید و بایده که باید داشته باشیم نداریم.
روز جهانی استاندارد هم هست، نیکو کوخیرو؟
بله.
به نظر خودت میشه گپ امروز خود به موضوع استاندارد هم ربط بتیم؟ به خاطر که استاندارد خوب زیادتر به صنعت و خدمات تولید تعلق میگیره.
بله بله، گپت بیرون نیست بچه. مگر من اینجا هستم که هنرمندانه گپا رو به هم ارتباط بتم. من کاتالیزور برنامه هستم و ای که هر جای خودت اگر ناتوان شدیم و کم آوردیم، ما مثل پشتوانه بانک مرکزی نمانم که فس شوی.
تشکر کاکا جان، ولی فعلا ما ایران ماندیم که از کمکای شما سپاسگزار باشم یا از پرزایی که بر من مندازی گلمند باشم.
برای خدا، و دیگه مسئله شخصی تستو با من غرض نیست.
کاکا، من از شما یک چیز دیگه سوال کردم، شما یک چیز دیگه جواب دادی.
اینو بخیر،
جواب گپ ما را بدی.
استاندارد گفتی نه؟ که مردم عوامکی استاندارد هم میگن.
استاندارد هم میگن.
همی که ما چای صبح درست میکنیم و با موقع بخوریم، ورزش کنیم، غذای شب ما سنگین نباشه، خودش یعنی زندگی استاندارد.
نه استاندارد.
خنده نکو. بله استاندارد. ما با مردم خود تعلق دارم و با اصطلاحات شانم احترام میمونم. به تو چی؟
خونی با ما چی؟
حقیقت جایی است که ما به افراد پایین تر از خود در زندگی می اندیشیم. البته در دیدن نعمت ها و مسائلی که مربوط به شکرگزاری میشه می تانیم به از خود پایین تر ببینیم، اما در مسائلی که ما چگونه می تانیم پیشرفت بکنیم، مسائلی که مربوط سلف کانفیدنس یا اعتماد به خود، اعتماد خودی میشه، حسابش فرق میکنه. و از زمانی که ما واقعا به افرادی که دارای محدودیت جسمی و فکری است میبینیم، باعث شکرگزاری و آرام شدن ذهن ما تا جایی میشه.
تشکر از این برادر عزیز. نقیب الله استخوان نوشته: چرا باید بر سلامت جسم و روان قد تاکید شود؟ برای پاسخ به این سوال باید گفت که ما فقط یک بار فرصت زندگی کردن داریم و سلامت روح و جسم ما کیفیت همه فرصت محدوده رقم میزند. دوستان عزیز، گپ و گفت در رابطه با موضوع برنامه خیلی زیاد است. کاکا خیرو هم که خب میشناسین دیگه، یک سر شله که گپ بزنه، ولی خب بخشای دیگه هست. اما قسمی که گفتم فعلا از شما دعوت میکنم شنونده بخش بعدی برنامه باشید معرفی کتاب بهتر از تو نداشتم. البته دو روز قبل این کتاب معرفی شد، زندگی نامه شهید سجادی از دوستان عزیز، و آقای بینش همکار ما هم لطف کردن قسمت هایی از کتاب در این دو روز معرفی کتاب برای ما و شما خواندن. امروز هم با آقای بینش همراه میشیم. یک بخش دیگه از کتاب برای آشنایی بیشتر ما و شما با کتاب بهتر از تو نداشتم که زندگی شهید سجادی است میخوانن. با ما همراه باشید.
به نام خدا. دوستان سلام بر شما. جریان مقاومت در طول تاریخ همراه بوده است با فداکاری ها و اثار ها. جلوه های از این فداکاری ها را در گروه های مدافعین حرم از جمله فاطمیون میبینیم. شما وقتی به زندگی شهدا و ایثارگران فاطمیون نگاه میکنین، این فداکاری ها مشهود است. خوب است که زندگی نامه آنها نوشته شده در معرض مردم قرار داده شود. کتاب بهتر از تو نداشتم روایت مستند از زندگی شهید مدافع حرم سید جواد سجادی است که به قلم محمد جواد رحیمی نوشته شده است. سید جواد سجادی در شهر شیراز زندگی می کرد تا اینکه برای دفاع از حرم حضرت زینب و حضرت رقیه سلام الله علیهما در سوریه به فاطمیون می پیوندد. باید بگوییم که زهرا سادات هاشمی و عبدالرسول محمدی تحقیقاتی درباره زندگی ای شهید انجام داده که محصولش همین کتاب بهتر از تو نداشتم است که بخش هایی از آن را در چند نوبت تقدیمتان میکنیم. صاحب خانه گاهی ویلایش را می داد برای عروسی. یک سال بعد از شهادت جواد صاحب خانه به ما گفت فلان شب اینجا عروسیه. چشمم به دهانش خیره ماند. وقتی رفت به همسرم گفتم یعنی از حال ما خبر ندارن؟ گفت عیب نداره، تحمل کن. هرچه به عروسی نزدیک می شدیم اعصاب سید حسین خرابتر می شد، ول می کرد و می رفت بیرون. اما من نمی توانستم. هر جا می رفتم جواد جلو رویم بود. حداقل خانه خودمان راحت گریه می کردم. یک دفعه می دیدی نیم ساعت یک جا خیره شده و به جواد و خاطراتش فکر می کنم. هنوز هم که هنوز است جواد از جلوی چشمم کنار نمی رود. هنوز هم که هنوز است نمی توانم بروم عروسی. بعد چطور بایستی آن عروسی را تحمل می کردم؟ شب عروسی پنبه کردم در گوشم که صدایی نشنوم. دو سه ساعتی که گذشت صدایی در آمد. رفتم دم در. خانومی بود و بچه هایش. گفت بچه هام سردشونه، میشه بیام تو؟ چند نفر هم پتو گرفتند. حتی داماد آمد برای پتو. تا چشمش به من افتاد با هیجان گفت شما مادر سید جوادی؟ گفتم بلی. گفت نمیدونستم اینجا زندگی میکنین، خدا رحمتش کنه، اگر نبود این عروسی هم نبود. با تعجب پرسیدم سید جواد که خیلی وقت از شهید شده؟ گفت من توی برف بیرون روستا از زیر برق رفتم بالا که سیم رو وصل کنم، اما برق منو گرفت و افتادم پایین، رونم پاره شده بود. اگه سید جواد نمی رسید یا از سرما یخ می زدم یا از خون ریزی می مردم یا تومه گرگ می شدم. آهی کشیدم و گفتم مبارک باشه. هفته ها و ماه ها گذشت، اشکم تمام نمی شد. کوچه به کوچه کودیان من را یاد جواد می انداخت. عکس هایش هنوز به در و دیوار روستا بود. ویلا هم پر بود از یادگاری های جواد. حتی تناب لباسی که جواد در حیات وصل کرده بود گریم را در می آورد. وقتی کسی می خواست وارد حیات شود، سرش به تناب گیر می کرد. برای همین صاحب خانه می خواست بازش کند. رفتم جلو و گفتم تو را خدا باز نکو، یادگار جوادم است. بنده خدا دستش نزد. گاهی که اعصابم خراب می شد، ناراحتیم را سر حدیث بیچاره خالی می کردم. کافی بود اشتباهی کند، بلا فاصله می زدمش. برای همین سید حسین حدیث را با خودش می برد سر کار. افسردگی شدید گرفته بودم، کسی درکم نمی کرد. مادر شهدا را دلداری می دادم، اما حال خودم بدتر از آنها بود. بیشتر اوقات در خانه تنها بودم. راه رفتن هم برایم سخت بود. چند قدم که بر می داشتم سرم چرخ می خورد، زیر پایم خالی می شد و می خوردم زمین. مجبور بودم با قرص اعصاب پناه ببرم. همه به سید حسین می گفتند پسرت که رفت هوشت به خانومت باشه که از دستت نروه. سید حسین برایم کم نمی گذاشت. یک بار هم مرا برد شمال تا حال و هوایم عوض شود، اما فایده نداشت. یاد جواد لبخندم را گرفته بود. یک روز به سید حسین گفتم یا بریم از اینجا یا مرا یک راست ببر دیوانه خانه. اینجا دیوانه می شم. همه جا یک نشانی از جواد است. این شد که 2 سال بعد از شهادت سید جواد جمع کردیم و رفتیم قلات. 1 سال بعد هم آمدیم شیراز. یک روز رفتم خانه حوا، دختر عموی آقای سجادی. او هم چهارراه مشیر زندگی می کرد. باز هم اشکم در آمد. حوا گفت اقا گریه نکو. کمی مکس کرد و ادامه داد می فهمی خواب سید جواد دیدم، خوشحال شدم. اشکم را پاک کردم و با ذوق گفتم خوب. اشاره کرد به درخت نارنجی که در حیات بود و گفت زیر امی درخت استاد شده بود. مرا گفت دخترمو تشنه استم، مرا او بیتی. گفتم مگم بوباید برد او نمیته. گفت چرا میته، اما اوش خیت است، اوی تمیز میخوایم. رفتم برش آب آوردم. گفت گوش کو. گوشم تیز کدم اما چیزی نشنیدم. گفتم چیزی نیست، ما که چیزی نمیشنوم. گفت صدای مادرم است، گریه میکنه، او نگرفت. گفت تا مادرم نیامده باید برم. خداحافظی کرد. گفتم کجا میری؟ مادرت خیلی دوستت داره، میخواد تو رو ببینه. گفت نه، باید برم. بعد از این خواب به خودم آمدم، فهمیدم گریه های من جز اذیت و آزار چیزی برای جواد ندارد. سخت بود، اما باید پسرم را خوشحال میکردم.
دوستان عزیز، قسمتهایی از کتاب بهتر است تا نداشتم من شنیدیم. آقای بینش لطف کردن اجرا کردن کتابی که خاطرات زندگی شهید سید جواد سجادی را داره. انشالله که شما دوستان عزیز تهیه کنین، از خواندنش لذت ببرین. خب ارتباط تلفنی ما هم متاسفانه برقرار نشد با جناب آقای اکبر کریمی که در شهر شیراز هستند. تا باز بر ما از زیبایی های شیراز بگویند مجبور که با کاکا خیر رو گپ بزنیم دیگه.
آه دیگه، چون ارتباطت برقرار نشد مجبور هستی که کاکا رو گپ بزنیم.
مجبور هستم.
نگفتم که اوی زیری کاسی مقصدم ای کاکا رو دیگه رنگ رنگ فامیدی از آسمان در زمین بزن بچم. خیر است، خیر است.
نه کاکا جان، نه چرا اوتو، نه اوتو نیست کاکا. شما به عنوان یک کاکا که سالها زندگی کردیم، به نظرتان همین سبک زندگی سالم و چی چیز مهمی نیاز داره؟ چی باشه در زندگی ما که؟
چی نکو دکتر جان، تو هم میفهمی، من میفهم، دوینا هم میفهمه که پیسه. وقتی پیسه نباشه فهمیدی نه زندگی سالم داری نه روانی. ما اگر دیوال داشتم نظره کنه بگم یه همی تو رفت پیشی دکتر. پیشی دکتر برده میشم اونجا دراز خود انداخت. دکتر آمد گفت چی شده کاکا؟ گفت چی مریضی داری؟ گفت بی پیسه. گفت بی پیسگیست. گفت بچه ام دکتر بی پیسگیست. همی دکتر همی تو فکر کرد والا گفت اصلی گپ زدی کاکا. گفت گفت آه تمام ریشه تمام مشکلات همی بی پیسگیست. بچه ام یک ذره پیسه دمی کاکایت قرض بیتی
گفت ماشاره دادم خلاص شد کاکا، من خود منتظر هستم که
یک امتحان بوده
کهی ماه نو بی پیسه ما رو بتن کاکا. اینم براتون بگیم که به نکته خیلی خوب و درستی اشاره کردین، چون واقعا پیسه ربط مستقیم داره با سبک زندگی سالم.
و دختر روح و روان آدم پیسه جلایش بتر.
بله همینطور است. پیسه که داشته باشی خوب غذا میخوری، جای خوب
آبرو داری، مردم احترامت میکنه،
جای خوب میشینی، خیلی دیگه
گمش کن دیگه.
اتفاقا دانشمندا هم به همین نتیجه رسیدن.
افکار دانشمندا در افکار کاکایت خیلی نزدیک است.
یک تحقیقی انجام دادن، دیدن کسایی که پیسه دار هستن طول عمر بیشتری هم دارن.
چی میگه؟
به خدا دیگه این پیسه باز میگن پیسه چرک کف دست. کجاش چرک کف دست هست؟ بیخی سبک زندگی تا میسازم. البته خب خودمان دلداری بتیم بگیم کسایی که پیسه دارن آرامش ندارن.
این گفت هم اصلاس میگه.
بله
پیسه زیادم مشکل میاره. نه میمانی چی رقم خرج کنی، بخصوص شما دخترها که دیگه
نه من رای خرج کردنش میفهمم. فکرتان مشغولی نکنین، کار به این نداشته باشین که من پیسه داشته باشم باز دوچار مشکل میشم. نه نمیشم.
فهمیدم بشم.
چرا خنده میکنی؟ خب یک 8 دقیقه فرصت داریم. به نظرم که میخواد یک آهنگ نشر کنن کاکا، موافق آهنگ هستی؟
والا خوب گپ. پس اگر آهنگ از امو شاگرده های خود ما باشن که
بیخ احمد زایر مثلا. فکر نکنم از احمد زایر باشه، ولی اگر بود چقدر خوب میشه. به هر حال بشنویم
بشنویم یک آهنگ هم بشنویم.
میخندم اگر امشب با یاد تو میخندم، غمگینم اگر بینی حسیج تو غمگینم، خورسندم اگر خواهی با وصل تو خورسندم. میخندم اگر امشب با یاد تو میخندم، من خندم بر روی خش بیهوده نمیبندم، غمگینم اگر بینی از ایج تو غمگینم، خورسندم اگر خواهی موسیقی
رفتن از این مردم سهل است مرا زیرا تا دل با تو افگندم دل از آما بارکندم میگیریم از این درد میخندم اگر از شب بیهوده نمیگیریم بیهوده نمیخندم میخندم اگر این شب من خندم برای خیل بیهوده نمیمندم غمگینم اگر بینی عزیز تو غمگینم خورسندم اگر خواهی با وصلت تو خورسندم
از انتخاب هایی که واقعا به من حس خوب و مفید بوده نداد تصمیم به گوش دادن فعال به دیگران، البته در ارتباط روزمره بود. بجای قضاوت زود یا فقط حرف زدن، سعی کردم واقعا به حرف دل مردم گوش بدم، چی همکار چی دوست یا حتی کسی که فقط نیاز داشت شنیده شود. امی رفتار ساده باعث شد خیلی ها احساس آرامش و ارزشمندی کنند. فهمیدم گاهی بزرگترین کمک به جامعه امی احترام گذاشتن به احساسات و حرفهای دیگر است. این انتخاب کوچک ولی عمیق ارتباطات ما قوی تر کرد و اس کدام که دارای فضای اطراف و انسانی تر و مهربان تر می سازد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما، خدمت شنونده های محترمتان. سید میلاد هاشمی هستم، باشنده کابل. برای شخص خود من اول در از همه اعتماد به نفس است، قدرت توانایی و انتخاب بسیار کارا را دارم، اما باعث شده که من بعضی مسائل انتخاب بکنم. در گذشته بیشتر مشتاق بودم که به خارج از کشور سفر کنم، اما به مرور زمان آموختم که هیچ جای وطن انسان نمیشه، وطن خانه انسان است. و بزرگترین درس ما از زندگی مامی است که بسیار وقتم ضایع شد و زمانی که یک انسان یک انتخاب را بکند که ناممکن باشد، باعث میشه در مثلا انتخابی که من داشتم باعث میشه که در زندگی روزمره خود در اینجا ناکام باشد.
کدام گپی مانده که بزنی؟
چطور نمانده بچم؟ مش کمیم پر از گپ است.
مثلا؟
مثلا بادار گلم بفهم که جانت که جور باشه، فکرت هم کار میکنه، پیسم که داشته باشه خوبه، خی زندگیت خوب پیش میره، زندگیت که خوب پیش بره آرامش داری.
آرامش که داشته باشی؟
بس است دیگه، ایوازی که تقلید مرا بگیری و دمه پر زپرتی. بیبی که گپای سبا یادت نره و دختر که چی بگیم؟
یادم نمیره. سبا دوسته عزیز چهارشنبه است، از انتخاب های مسئولانه در جامعه میگیم.
چی؟
انتخاب های مسئولانه در جامعه.
پس هر گپی که میزنی باید مسئولانه باشه.
بله، مسئولیتش قبول کنیم.
نه مسئولانه باشه یعنی که پای و اساس داشته باشه. ما بروم دیگه که دیر شد.
ما میرم کاکا، صبر کن.
تو هم میری؟
چی دیگه، برنامه خلاص شده. دوسته عزیز تشکر از همراهیتان در برنامه امروز. شاد و سعادتمند باشید تا فردا و سلام دیگر. خداوند یارو نگه دارد.
از کاکا خیرویتان هم هم تو بامان خدا.
رادیو دری.
شماره پیامک ما در ایران
3826.
شماره پیامک ما در افغانستان
0794 71 71 44.
با ما همراه باشید.
رادیو دری.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، تکرار برنامه انعکاس را بشنوید.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس، انعکاس، انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار به اتفاق همکارانم خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس شنبه به صدای میزان 1404. حدوداً 30 دقیقه خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به برخی از موضوعات مهم روز. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما @ رادیو دری مشهد. خوب خدمتان هستیم. نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه امروز. امضای توافق آتش بس در غزه در شرم الشیخ مصر و آمادگی ها برای برگزاری نمایشگاه اقتصادی ایران و افغانستان در بیرجن. مصر، قطر، ترکیه و امریکا در نشست شرم الشیخ مصر توافق آتش بس در غزه را امضا کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر شام دوشنبه در شرم الشیخ مصر سند فراگیر درباره توافق غزه را امضا کردند. این توافق با حضور سران و نمایندگان بیش از 20 کشور و در شرایط امضا شد که هیچ یک از دو طرف اصلی درگیری یعنی رژیم صهیونیستی و حماس در این نشست حضور نداشتند. رئیس جمهوری آمریکا در نشست شرم الشیخ بی اشاره به بدعهدی‌های مکرر اشغالگران صهیونیست در توافقات پیشین گفت: ما جنگ جهانی سوم نمی‌خواهیم. توافق اسرائیل و حماس پا برجا خواهد ماند. این توافق بزرگترین و پیچیده‌ترین توافق است. دونالد ترامپ افزود: ما یک سند جامع در مورد توافق بین اسرائیل و حماس امضا خواهیم کرد. مسئله اجساد اسیران اسرائیلی هنوز حل نشده است و تلاش‌ها برای یافتن اجساد ادامه دارد. دونالد ترامپ اضافه کرد: من از دولت قطر به خاطر تلاش‌هایش تشکر می‌کنم. از رئیس جمهوری ترکیه که کشورش یکی از بهترین ارتش‌های جهان را دارد تشکر می‌کنم. اردوغان مرد فوق‌العاده است. از رئیس جمهوری مصر که کشوری با تمدنی به قدمت 6000 سال را مدیریت می‌کند تشکر می‌کنم. در پایان این اجلاس ریاست جمهوری مصر با صدور بیانیه‌ای ضمن اشاره به روند برگزاری نشست شرم الشیخ اعلام کرد: حاضران در نشست بر توقف کامل جنگ در نوار غزه، تکمیل روند تبادل اسرا، خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی و تسهیل ورود کمک‌های بشردوستانه به غزه تاکید کردند. بر اساس این بیانیه نشست شرم الشیخ بر اهمیت یافتن سازوکارهای اجرایی برای بخش‌های مختلف طرح ترامپ به ویژه در زمینه‌های حکمرانی و امنیت و بازسازی نوار غزه متمرکز بوده است. توافق آتش بس در غزه میان حماس و رژیم صهیونیستی در حال امضا شد که تا قبل از این توافق رژیم صهیونیستی به چیزی کمتر از نابودی حماس راضی نمی‌شد. همکار ما بصیر احمد حسین زاده ساعت قبل گفتگوی داشت با دکتر سید جواد وحیدی، آگاه مسائل سیاسی، و نخست از وی پرسید که چه چیزی اسرائیل را وادار کرد که سرانجام توافق آتش بس را بپذیرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام محضر جناب عالی و شنوندگان عزیز. جواب خلاصش این است که مقاومت، اون چیزی که باعث شد اسرائیل و آمریکا تن بدن به توافق آتش بس، مقاومت سرسختانه مردم و مجاهدین غزه بود. اون چیزی که به عنوان استراتژی جنگ خود و اهداف جنگ نتانیاهو مطرح کرده بود در آغاز حمله بر غزه، یکیش نابودی حماس بود، یکیش اشغال کامل غزه بود. غزه رو به ایران کرد ولی حماس رو نابود نشد. و شما در این روزها که بعد از توافق نامه آتش بس در بحث تبادل اسرا مشاهده میکنید در غزه، اون چیزی که در خیابانهای ویران شده غزه میبینید نیروهای پلیس مجهز حماس هستند که حضور دارند، نیروهای نظامی حماس هستند که حضور دارند. و این یک دلیل آشکار و واضح برای جهان است که حماس هنوز سلاح بر دست دارد و هنوز فرماندهی منظم دارد و هنوز حتی میتواند یک روز بعد از توافق نامه آتش بس خدمات مدنی و کنترل امنیت را به دست بگیره. بنابراین در رسیدن به اهداف خود شکست خورد نتانیاهو. نکته بعدی این است که با تمام بمباران وحشیانه و تخریب زیرساخت‌های غزه نتوانست با زور اسرا را آزاد کنه. باید به سر میز مذاکره با حماس می نشست و حماس اون را امضا می کرد تا اینکه اسرا آزاد بشن. بنابراین پاسخ بنده به سوال شما این است که اون چیزی که وادار کرد رژیم اشغالگر قدس و آمریکا را به امضای این توافقنامه مجاهدت، مقاومت و ایستادگی گروه مقاومت و مجاهدین در غزه بود.
چشمانداز شما از این توافق امضا شده چی هست؟ فکر میکنین سرانجام چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟
ببینین، اگر جهان دنبال راه حل هست، نمیتوانن مردم این منطقه با موافقتنامه‌های منافقانه به صلح دست بیاورند. مردم این منطقه یک رژیم جعلی است، چیزی که نبوده، یک کسانی که اهل این منطقه نیستند، اهل این سرزمین نیستند، از جاهای دیگه به اونجا آمدن و جهان، یعنی جهان استکبار، این رژیم اینجا جعل کرده، قرار داده، چیزی که نبوده به وجود آورده، تحمیل کرده است بر سرزمین مقدس فلسطین، تحمیل کرده است بر این منطقه. تا تحمیل باشه، تا تجاوزگری باشه، شما در صحبتی که در پارلمان این رژیم ترامپ کرد دقت بفرمایید، از این طرف بحث صلح را مطرح میکنن، بحثی که این منطقه باید آرامش داشته باشه، و در این زمان در همین صحبت خود تسلط رژیم اشغالگر قدس بر کرانه باختری را هم حق این رژیم میدانند. این در حالی است که بسیاری از کشورهایی که حامی این رژیم بودن و هستند، کشوری به نام فلسطین را به رسمیت شناختند. در همین مفاد سندی که در شرم الشیخ به امضا رسیده، بحث راهکار دو دولتی رو مطرح کردند. دولتی که از خود هیچ اختیاری ندارند، دولتی که حتی بر مرز مشترک خود با اردن تسلط ندارد، دولتی که یک تکه او در نوار غزه هست. آیا به این اطلاق دولت میشه؟ حتی بر فرض ای که ما راهکار دو دولتی رو بپذیریم، هر لحظه نیروهای نظامی و امنیتی رژیم اشغالگر قدس وارد کرانه باختری میشن. درصد کمی حتی در کرانه باختری دولت خودمختار فلسطین بر مناطقی که به عنوان کرانه باختری اطلاق میشه و شناخته میشه، در همون جا هم سلطه نداره. اینها فلسطینی را میخواهند که حتی هر وقت خواستند شهرک سازی کنن، مزارع مردم را تخریب کنن، مزارع فلسطینی ها را تخریب کنن و شروع کنن به شهرک سازی. شهرک سازی بر اساس قوانین بین المللی سالهاست. میخوایم به این مسئله اشاره کنم که کاغذ و سند امضا کردن باعث ایجاد صلح در منطقه نمیشه و الا شهرک سازی بر اساس مصوبه شورای امنیت سازمان ملل ممنوع است در کرانه باختری در قدس شرقی. ولی کارا در سالهای متمادی صورت میگیره، بلدزرهای رژیم اشغالگر قدس مزارع کرانه باختری و قدس شرقی تخریب میکنن و شروع میکنن به شهرک سازی. آیا چنین عمل کردی بر فرض که راهکار دو دولتی رو بپذیریم باعث ایجاد صلح و آرامش میشه؟ قطعا کسی نمیپذیره که بر سرزمینش تجاوز شه، خانهش تخریب بشه، آزادی در سرزمین خود نداشته باشه. قطعا دست به مقاومت میزنه. راهکاری که اگر صلح دائمی میخوان باید همه اینا برطرف بشه. باید مردم این منطقه، یهودیای این منطقه، مسیحیان این منطقه، مسلمانان این سرزمین در کنار هم با یک راهکار دموکراتیک بیاین و دولت خود را و ساختاری که بر این جا حکومت کنه را ایجاد کنن و جهان امور به رسمیت بشناسن. حالا اگر در اون ساختار یهودی ها توانستن اغلبیت به دست بیارن، یهودی ها حکومت کنن، مسلمان ها میپذیرن، جهان هم میپذیره. اما زور، تحمیل، تخریب، جنایت هیچ وقت موجب صلح نخواهد شد ولو صدها سند امضا بشه.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
خب، گفتگوی بود با دکتر صاحب سید جواد وحیدی پیرامون توافق در شرم الشیخ مصر. همچنان در خدمتان هستیم. انعکاس از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. نخستین نمایشگاه اختصاصی ایران و افغانستان در حوزه اقتصادی قرار است اواخر همین ماه در بیرجند ایران برگزار شود. این نمایشگاه در حالی به میزبانی ولایت خراسان رضوی از 26 تا 29 میزان برگزار می شود که این نمایشگاه رویدادی است که هدف آن توسعه همکاری های اقتصادی و تقویت ظرفیت های تجاری دو کشور است. پیوند های عمیق فرهنگی، تاریخی و اقتصادی میان ایران و افغانستان وجود دارد و این روابط ریشه‌دار و مبتنی بر اعتماد اکنون آماده تبدیل شدن به همکاری های اقتصادی پایدار و ملموس میان دو کشور است. افغانستان بازاری در حال تحول است و حضور فعال در آن میتواند زمینه ساز ارتباطات و همکاری های گسترده تر در حوزه های مختلف باشد. ولایت های سرحدی به ویژه خراسان جنوبی باید نقش پیشگام در توسعه این روابط ایفا کنند، زیرا ارتباطات سرحدی موتور محرک همکاری های اقتصادی است. ظرفیت های مشترک و نیاز متقابل دو کشور به توسعه زیرساخت های اقتصادی فرصت مناسبی را برای شکل گیری همکاری های تازه هم فراهم کرده است. اکنون قرار است نخستین نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری ایران افغانستان در بیرجند برگزار شود. البته این نمایشگاه تنها یک رویداد اقتصادی نیست، بلکه تلاشی چند جانبه برای معرفی ظرفیت های سرمایه گذاری در ایران افغانستان، تقویت پیوندهای بخش خصوصی و ایجاد اعتماد و همکاری پایدار میان فعالان اقتصادی دو کشور است. اما پیرامون این نمایشگاه قرار است که گفتگویی داشته باشیم با محترم علیرضا خامزر، رئیس اتاق بازرگانی صنایع معدن و کشاورزی ولایت خراسان جنوبی. هنوز ارتباط ما برقرار نشده با آقای خامزر. میخواییم پیرامون این نمایشگاه و فرصتهایی که ایجاد میشه، چالش هایی که وجود داره بیشتر با ایشان صحبت بکنیم، یکی چه برنامه هایی قرار است در این نمایشگاه پیگیری شود. اما تا زمان برقراری ارتباط با آقای خامزر خدمتان بگوییم که طبق صحبتی که مقامات افغانستان و ایران دارن، اراده تهران و کابل بر گسترش همکاری های اقتصادی و تجاری استوار هست و آمارها هم گویای آن است که مقامات دو کشور تلاش میکنند همکاری ها را در بخش های مختلف گسترش بیشتر بدن، با توجه به این که خب اجناس و کالاهای ایرانی در بازار افغانستان هم مشتریان زیادی دارد.
ساین رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
شماره پیامک
0-794-71-71-44.
راه‌های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
بله، ارتباط ما برقرار شده. آقای خامزر سلام بر شما.
روز
شما بخیر. تشکر از شما که وقت گذاشتید و در برنامه انعکاس تلفنی حضور پیدا کردید تا در رابطه با این نمایشگاه، نمایشگاه اقتصادی ایران و افغانستان که در بیرجن برگزار میشه، بیشتر از شما بشنویم. بفرمایید.
خب، عرض سلام داریم و خدا قوت خدمت جناب علی و همکاران و همه کسانی که صدای ما رو دارن دریافت میکنن. ما 26 تا 29 در خراسان جنوبی بیرجن و عنوان یک از استان‌های مرزی و هممرز با کشور دوست و برادر افغانستان، ما رویدادی رو داریم تحت عنوان فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک ایران و افغانستان در محل نمایشگاه بین‌المللی بیرجن. خب هدف از برگزاری این نمایشگاه، خب می‌دونید ما یه سابقه تاریخی طولانی داریم، هم مشترکات بسیاری داریم در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حتی خود لهجه و زبان و دین و خیلی اشتراکاتی که ما با کشور افغانستان داریم. در کنار اینها یک پیوند عمیق اقتصادی هم داریم که ما سالها کالاهای ایرانی در بازار افغانستان حضور داشتن و همکنون هم بازار راهوردی افغانستان پذیرای کالاها، محصولات و همچنین خدمات فنی‌مندی و دانشمندی از طرف جمهوری اسلامی ایران هست. با توجه به تغییرات سیاسی که در افغانستان رخ داد و با روی کار آمدن امارات اسلامی، خب قطعا به تبع این تغییرات سیاسی یه تغییراتی را ما در حوزه کسب و کار فعالان اقتصادی در افغانستان خواهیم داشت و لذا بر آن شدیم که در این ایام مجدداً باز ما جهت این که با تعریف کنیم حضور خودمون رو در افغانستان و شناخت و پتانسیل‌هایی که داریم و مجدداً بتونیم به فضای کسب و کار جدید افغانستان، فعالان اقتصادی، به خصوص تغییراتی که در سطح اتاق‌ها داشتن، بنابراین این ضرورت احساس شد که همچین نمایشگاه رو ما برگزار کنیم و 26 الی 29 مهر ماه در محل نمایشگاه بین‌المللی بیرجن ما در خدمت مدعوین هستیم که هم از سراسر کشور ایران حضور دارن و همچنین مهمانان عزیزی که از طرف افغانستان در خدمتشون هستیم. ضمناً قسمتی از نمایشگاه هم در خدمت فعالان بخش خصوصی افغانستان هست که محصولات کشاورزی، کانه‌های معدنیشون و یا نیازمندی‌های هم در حوزه‌های مختلف به خصوص در حوزه کشاورزی، معدن، انرژی‌های تجدیدپذیر، توریسم سلامت و همچنین خدمات فنی‌مندی و حوزه فناوری اطلاعات دارن ما در خدمتشون هستیم.
انشاءالله. تشکر از شما آقای خامزر. گفتین که از ایران و افغانستان مهمانان حضور خواهند داشت. مقامات ایران و افغانستان شامل کدام افراد هست؟ از کدام وزارتخانه ها و همچنین فعالان خصوصی حضور پیدا خواهند کرد در نمایشگاه؟
ما دعوتنامه‌های متعددی رو زدیم خدمت مسئولین دیپلماتیک ما در افغانستان، هم سفیر و فعال به حساب سرکنسولگری‌های محترم ایران در افغانستان، همچنین سفارت محترم کشور افغانستان در ایران و رایزن بازرگانی و سرکنسولگری‌های مشهد و زاهدان که در ایران مستقر هستند. بعد دعوتنامه برای والیان محترم کشور افغانستان زدیم، والی هرات، فراه، والی نیمروز و سایر ولایات و اتاق‌های سگانی افغانستان شامل اتاق‌های مشترک، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، اتاق زراعت و مالداری و اتاق صنایع معدن. در ایالت‌های مختلف دعوتنامه فرستادیم. در کشور ایران هم مسئولین زیادی اعلام آمادگی کردند که هنوز تا این تاریخ به خاطر بحث استقبال و اینها ما به جنبندی کامل نرسیدیم. فکر میکنم امروز لیست ما نهایی بشه، ولی خب ما از سازمان توسعه تجارت ایران دعوت کردیم و وزارت کشور دعوت کردیم. اتاق ایران مثلا خب قطعی شده که از هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران حضور دارند و سایر اتاقهای کشوری ایران به همین ترتیب. اتاق حرارت اعلام آمادگی